رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، خوشحال هستیم که باز هم در خدمت شما عزیزان حاضر هستیم و باز هم سلامای گرم ما را پذیرا شمین. برنامه را با سرخط اخبار آغاز میکنیم.
کشف گور دست جمعی در عراق، کشته شدن 4 مظنون القاعده در یمن و بسیج قوای جدایی طلبان در اوکراین.
بعد از اخبار گزارش های را هم تهیه دیدیم. گزارشی داریم از یک نظرسنجی جدید که میگه تا حال افغان ها از عملکرد حکومت جدید یعنی حکومت وحدت ملی راضی هستند. همچنان مصاب بودن زنان جوامع اقلیت در سومالیا و خشونت های جنسی گزارش دیگه است که خدمتتان تقدیم میکنیم. گزارش های ورزشی داریم و وضع جوی و بازنگری واشنگتن و متحدین غربی آن در مورد فراهم آوری کمک های نظامی به اوکراین. گزارش آخری این برنامه خواهد بود. امیدوار هستیم تا آخر این برنامه با ما باشیم. تفصیل اخبار را از خالد مفتون و ژیلا سمیعی میشنوید.
شنونده عزیز سلام. نیروهای کردی عراق میگویند که آنان یک قبر دست جمعی را که در آن حدود 25 تن از اقلیت‌های ایزدی که گفته می‌شود توسط تندروان گروه دولت اسلامی کشته شده باشند پیدا کردند. به گفته مقامات، پیشمرگ‌های کردی روز یکشنبه محل دفن قبر دست جمعی را پیدا کردند که در آن مردان، زنان و اطفال دفن شده بودند. اعتقاد بر این است که تندروان گروه دولت اسلامی صدها تن از اقلیت‌های مذهبی ایزدی را کشته باشند و شماره از قربانیان را زنده به گور کردند. در این حال این گروه حدود 300 تن از زنان را اختطاف کردند و از آنان به عیسه کنیز استفاده می کنند. در این حال سرنوشت پیلوت اردنی که در اسارت گروه دولت اسلامی به سر می برد نامعلوم باقی مانده است. عبدالله پادشاه اردن روز یکشنبه گفت که هر آنچی در توان دارد برای نجات پیلوت کشورش انجام خواهد داد.
مقامات امنیتی و قومی یمن می گویند که در نتیجه حملات طیاره های بی پیلوت امریکایی حداقل 4 تن از مظنونین گروه القاعده در آن کشور کشته شدند. در جریان این هفته این سومین حمله طیاره بی پیلوت علیه شبکه القاعده در یمن می باشد. مقامات می گویند که یکی از حملات هوایی یک موتر را هدف قرار داد که احتمالاً سلاح و مواد انفجاری را انتقال می داد. از سال 2009 ایالات متحده بیش از 100 حمله هوایی را بر علیه تندروان در شبه جزیره عرب را اندازی کرده است و اکثر حملات توسط طیاره های بدون پیلوت صورت گرفته است. ببخشید. در حالی که یمن با تسخیر قصر ریاست جمهوری توسط شورشیان حوثی و استعفای رئیس جمهوری آن کشور از مقامش در بی‌ثباتی سیاسی به سر می‌برد، براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در اواخر ماه جنوری اعلام کرد که افراد القاعده را همچنان هدف قرار خواهد داد و از آن به بعد این سومین حمله است که بالای شبکه القاعده در یمن صورت گرفته است.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که قطر یکی از شرکای مهم ائتلاف بین‌المللی بر رهبری آمریکا در مبارزه بر ضد گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه سهیم بوده است. تفصیل موضوع را از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
آقای کری روز دوشنبه از تلاش و کمک‌های قطر در مبارزه بر ضد دهشت افغانی در شرق میانه و اخیراً در یمن ستایش کرد. وزیر خارجه آمریکا این اظهارات را قبل از ملاقات با خالد العطایی وزیر خارجه قطر در واشنگتن بیان داشت. قطر در حملات هوایی که بر رهبری ایالات متحده بر ضد گروه دولت اسلامی در عراق صورت می‌گیرد، نقش حمایتی داشته است. در وبسایت وزارت دفاع آمریکا نوشته است که قطر و عربستان سعودی توافق کردند تا جلسات آموزشی را برای بیش از 400 تن از نیروهای میانه‌رو سوری میزبانی کنند تا آنها بر علیه گروه دولت اسلامی بجنگند. انتظار می‌رود که آموزش‌ها در ماه مارچ آغاز شود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
یک انتحار کننده زن زمان کشته شد که موتر مملو از مواد انفجاری خود را در نزدیکی استادیوم ورزشی که رئیس جمهور نایجیریا یک تجمع انتخاباتی را برگزار کرده بود منفجر ساخت. به گفته پلیس این رویداد که در شهر شمال شرقی گومبی رخ داد تلفات دیگری در قبال نداشت. در امیل حال وزارت خارجه ایالات متحده اخطاریه ای را به نشر رسانیده و در آن از شهروندان آمریکایی خواسته است به دلیل خطر اختطاف را راهزنی و سایر حملات مسلحانه در 17 ایالت آن کشور سفر نکند. با گفته مقامات نایجیریا انفجار در 1.5 کیلومتری محل برگزاری تجمع انتخاباتی بعد از آن رخ داد که گادلک جاناتان رئیس جمهور آن کشور منطقه را ترک کرده بود. اما با گفته کارمندان نجات 18 تن که به صورت سطحی زخمی شده بودند در یک از شفاخانه‌های محلی تداوی شدند. تا حال کسی مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده نگرفته است، اما زن آن می‌رود که تندروان گروه بوکو هارام که چندین بار این منطقه را مورد عملات قرار داده است در عقب این حمله باشد. دو حمله انتحاری دیگر که به روز یکشنبه در شهر گمبی رخ داد موجب زخمی شدن چند تن گردید و فقط انتحاری‌ها کشته شدند.
جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین پلان دارند تا بسیج عمومی را به منظور تقویت قوای جدای طلبان راه اندازی کنند تا تعداد جنگجویانشان به 100,000 نفر برسد. تفصیل بیشتر این خبر را باز هم از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
از الکساندر زاخارچنکو که خود را رهبر جمهوری مردم دونسک اعلام کرده است، در روزنامه دان که مربوط جدای طلبان است، نقل قول شده است که حکومت اوکراین قوای خود را در مناطق جنوبی کشور افزایش داده و احتمال حمله از آنان می رود. بنابراین نیاز به بسیج قوا می رود تا در وضعیت توازن ایجاد شود. او گفته است که روند استخدام در ظرف 10 روز آینده آغاز خواهد شد و داوطلبان را جذب خواهند کرد. در این حال او پلان دارد تا قوتهایی که او به نام جمهوری مردم دونسک و جمهوری مردم لوهانسک اعلام کرده است با هم یکجا شوند. رهبر شورشیان اوکراین همچنان گفته است که او می خواهد تا 5 لوای اضافی با شمول لوای تانک، توپخانه و 3 لوای قوای پیاده نظام را در بهار امسال ایجاد کند، ولی نگفته است که وسایل و تجهیزات آن را از کجا فراهم می کند. اوکراین و کشورهای غربی می گویند که روسیه برای شورشیان جدای طرف سلاح و مهمات را فراهم می کند.
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای آمریکا گوش می دهید.
بازم با خبر از اوکراین اخبار را دنبال می کنیم. ایالات متحده تا حال تصمیم نگرفته است که کمک‌های نظامی را برای حکومت اوکراین برای جنگیدن در برابر جدایی طلبان طرفدار روسیه فراهم کند و یا خیر. جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفته است که تصمیم در این مورد تحت بررسی قرار دارد. در همین حال قرار است جان کری وزیر خارجه آمریکا به روز پنجشنبه به کیف سفر کند و با پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین و سایر مقامات آن کشور ملاقات کند. بحث در مورد اوکراین یکی از مسائل عمده است که براک اوباما رئیس جمهور آمریکا با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان دوشنبه آینده در قصر سفید مورد بحث قرار خواهد داد.
یک زن در ایالت ویرجینیا آمریکا با دلیل دروغ گفتن به ماموران فدرال و حمایت از گروه دولت اسلامی مجرم شناخته شد. هیدر الیزابت کافمن 29 ساله ممکن در 11 ماه می تا به 8 سال زندان محکوم شود. او از زمان دستگیریش در ماه نوامبر سال گذشته تا حال در زندان به سر می برد. اسنادی که از سوی یک مامور اف بی آی یا استخبارات داخلی آمریکا درج شده است نشان می دهد که خانم کافمن سازمان های افرادگرا را در صفحات فیسبوک تحت نام های مختلف ترویج می کرد. این مامور اف بی آی نوشته است که خانم کافمن در مورد آمادگی و ترتیبات برای یک مرد که او را به حیث شوهرش معرفی کرده بود سخن گفته است که آن مرد برای گروه دولت اسلامی در سوریه بجنگد. خانم کافمن گفته است که آن مرد که نامش در اوراق محکمه ذکر نشده است زمانی از اقدام دست کشید که آن دو از هم جدا شدند.
یک سرنوال در کانادا میگوید که دو مرد که متهم به دسیسه حمله بالای یک قطار آهن می باشند از سوی افرادگرایان اسلامی تحریک شدند و ماها را سپری کردند تا با راه اندازی توطئه‌شان و هر اندازه‌ای که ممکن باشد مردم را بکشند. رایت جسر و جاهب ایسان غیر دو مرد متهم با چندین اتهام مواجهند، از جمله بیرون کردن یک قطار مسافربری از مسیرش که بین شهر نیویورک و تورنتو سفر می کند. این دو تن تا حال مجرم شناخته نشدند. مایکل سن سانوال در کانادا میگوید که دو متهم حداقل دو بار به پل‌های مسیر این قطار آهن سفر کردند تا توطئه‌شان را عملی کنند.
و بودجه 4 تریلیون دلاری باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا مبلغ 50 میلیارد دلار را به تلاش‌های دیپلماتیک و کمک‌ها در سراسر جهان اختصاص داده است. این بودجه حدود 10% مبلغی است که برای وزارت دفاع ایالات متحده پیشنهاد شده است. هیدر هیگن باتوم معاون وزیر دفاع آمریکا به روز دوشنبه گفت که لازم است تا پول کافی در دست باشد تا رهبری آمریکا در جهان حفظ گردد. پولی که توسط باراک اوباما برای تلاش‌های دیپلماتیک و کمک‌ها در سراسر جهان برای سال 2016 اختصاص داده شده است، فقط 1% تمام بودجه را در بر می‌گیرد. اکثر این پول‌ها به مسائل چالش‌های امنیتی ملی، تعهدات امنیتی برای متحدین و شرکا، جلوگیری از منازعات، خلع سلاح هسته‌ای و فعالیت‌های حفظ صلح جهانی به مصرف خواهد رسید. پایان اخبار.
رادیو آشنا، هفت شام تا هفت صبح، 100.5 FM.
و بخش گزارش ها. تازه ترین نظرسنجی ها نشان می دهد که اکثر افغان ها تا حال از کارهای انجام یافته حکومت جدید در افغانستان حمایت کرده و به نظر می رسد که آنان شک و تردید را که در مورد انتخابات داشتند به یک سو گذاشته و آینده خود را شکوفان می بینند. این در حالی است که به نظر کارشناسان هرگاه حکومت و توقعاتی که مردم از آنان دارند پاسخ مطلوب ندهد، ممکن این خوشبینی دوام نکند. ای گزارش از عبدالواجد عادل مشنویم.
نکات عمده سروی جدید این است که اکثر افغانها از دولت جدید پشتیبانی کرده و چنین معلوم می شود که با وجود داشتن شک و تردید در مورد تقلب در انتخابات، آنان همه این را پشت سر گذاشته و به پیشرفت متوجه اند. با اساس سروی اکثر، تنها 44% به این باورند که انتخابات آزاد و شفاف بوده است. 78% مردم از شراکت رئیس جمهور اشرف غنی و دکتر عبدالله رئیس اجرایوی برای ایجاد حکومت وحدت ملی پشتیبانی می‌نمایند. در سروی سوالات در مورد امنیت، ازدیاد کشت کوکنار نیز صورت گرفته است که نشان دهنده نگرانی مردم در این مورد است. اما به صورت عموم مردم از زندگی راضی و به آیندهشان خوشبین معلوم می شوند. مرکز تحقیقاتی اکثر این سروی را انجام داده و سیستم دیتری آن را به نشر سپرده است. سروی جدید بخشی از یک سلسله سروی هایی است که در 34 ولایت افغانستان از 2051 تن بین سنین 18 تا 34 صورت گرفته است. سروی در ماه نوامبر 2014 انجام یافته و نتایج آن اکنون به مطبوعات تقدیم شده است. متیو ورشاو، عامل اکثر به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که سروی نماینگر افکار عمومی افغان ها پنداشته می شود. می گوید:
I think this survey is representative of Afghan opinion. We went all over the country of Afghanistan.
به فکر من این سروی نماینگر نظر مردم افغانستان است. ما به تمام ولایات افغانستان رفتیم، با تعداد زیادی از افغانها ملاقات داشتیم، سوالات خیش را به هر دو لسان دری و پشتو مطرح کردیم. از این سبب این سروی که خیلی جامع می باشد می رساند که افغانها چگونه می اندیشند. علاوه‌تن این سروی می تواند در ذهنیت های عمومی تأثیر گذار باشد. آقای متیو ورشاو میگوید ممتاز بودن این سروی نسبت به گذشته در این است که بعد از انتخابات، تشکیل حکومت جدید و به تعقیب عقد قرارداد امنیتی با ایالات متحده آمریکا صورت گرفته است. او می‌افزاید هنوز اشرف غنی از محبوبیت برخوردار است، ولی در عین حال مردم وزرا تحت نظر دارند.
به
اساس سروی در مجموع افغانها از بمیان آمدن حکومت جدید خوشبینند، اما در مورد این که در جریان مبارزات انتخاباتی وعده های صورت گرفته ولی تا حال جامعه عملی نپوشیده است تا اندازه مایوسند. از این معلوم می شود که هرگاه رهبران افغانستان نتوانند یک حکومت کارا را به وجود بیاورند و نتواند این توقعات را به سر برساند، در این صورت خوشبینی و امیدواری مردم شاید زیاد دیر دوام نکند. مردم از تقسیم قدرت میان دو کاندید پیشتاز با 87% موافق و 12% مخالف پشتیبانی کردند. در سروی در برابر این پرسش که آیا رئیس جمهور اشرف غنی از راه‌های قانونی به قدرت رسیده است، 84% آن را قانونی می‌دانند و در عین حال این پرسش در مورد دکتر عبدالله به 78% می‌رسد. در مجموع 76% از نتایج انتخابات راضی به نظر می‌رسند. در این سروی جوانان و زنان در مجموع نظر عمومی را دنبال کرده، اما زنان تاکید بیشتر به احقاق حقوقشان داشتند. آقای متیو ورشاو، عامر مرکز اکثر که این سروی را در افغانستان انجام داده است، می گوید که مردم نسبت به گذشته به حکومت فعلی اعتماد بیشتر دارند. نسبت به طالبان حکومت جدید را ترجیح می دهند و می خواهند که با مخالفین مسلح صلح شود و بعد از سالهای جنگ می خواهند یک بدیل دیگر به جنگ پیدا شود. در این حال مردم متوقعند تا به سوی یک آینده روشن رهنمون شوند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. یک گزارش جدید می رساند که زنان و دختران جوامع اقلیت در سومالیا به خاطر فقر در آشیا قرار گرفتن و رفتار تبعیض آمیز با آنان بیشتر در معرض خشونت های جنسی قرار دارند. محمد یوسف، خبرنگار صدای امریکا، گزارش می‌دهد که معترضین به این زنان بیشتر از جوامع اکثریت، تندروان، نیروهای امنیتی و حتی سربازان عضو اتحادیه آفریقا می‌باشند. این گزارش را از من ژیلا سمیعی می‌شنوید. این گزارش جدید که به نام هیچ کس برایشان عشق نمی‌ریزد می‌باشد، آزمون‌هایی را که زنان جوامع اقلیت در سومالیا از جانب مردان جوامع اکثریت و مردان مسلح و نیروهای امنیتی مواجهند برجسته می سازد. کریستین یوواگا، هم آهنگ کننده برنامه جندر در گروه حقوق اقلیت ها، می گوید افرادی که در جوامع اقلیت ها زندگی می کنند از نظر سیاسی، اقتصادی و مدنی در آشیا قرار گرفتند و به همین دلیل مورد آزار قرار می گیرند.
They've been excluded for things to do with participation. If you look at political participation, we do not have the minority community represented there. یواگا
میگوید آنها در کارهای مشارکتی به عقب زده می شود. اگر شما به مشارکت سیاسی نگاه کنید، از جامعه اقلیت نشانی در آن وجود ندارد. حتی در توزیع کمک‌های بشردوستانه، دسترسی به جامعه اقلیت به ویژه زنان و کودکان دشوار است. اگر به سیستم تعلیمی در سومالیا نگاه کنید، ثبت نام کودکان اقلیت به سیستم تعلیمی سومالیا در آن گنجانیده نشده است. در این گزارش به صورت مستند از منع ازدواج‌ها بین طبقات مختلف تذکر رفته است. به عبر مثال، از نظر اجتماعی یک زن از یک قبیله اکثریت اجازه ازدواج با مردی را که از یک قبیله برتر است دارد. اما بنابر نرم اجتماعی، ازدواج یک زن یا مردی که از یک قبیله اقلیت است با فردی که از قبیله اکثریت می باشد غیر قابل قبول است. اکثر جوامع اقلیت در سومالیا در بخش‌های جنوبی آن کشور زندگی می کنند. در سال 2002 اداره امور هماهنگی بشری ملل متحد تخمین زده بود که این جوامع 1/3 نفوس 11 میلیون نفری سومالیا را تشکیل می دهد. مریم یاسین، رئیس مؤسسه غیر انتفاعی انکشاف زنان، می گوید که گروه او برای فرصت‌های مساوی برای جوامع اقلیت تلاش می کنند.
The cause is actually the clan dynamism that is on the ground in Somalia.
مریم میگوید مؤسسه او و مساوات و عدالت که در قرآن آمده است باور دارد و این بخش از فرهنگ و قانون اساسی سومالی است. او میگوید خواهش گروهش غیر ممکن نیست و امکان اخذ عدالت و مساوات میرود. مریم اضافه میکند در حالی که سومالی ها با هم جنگیده و تبعیض نژادی در مقابل هم دارند، دسترسی به سال ممکن نیست. بر اساس قوانین فدرال سومالیا، قدرت سیاسی منحصر به 4 قبیله عمده می باشد و نفوذ اندک به جوامع اقلیت تحت پلان 4.5 داده شده است. ملامتی این طبقه بندی و انقسام در کشور و مجادلات مکرر سیاسی در آن کشور ارتباط داده می شود. میشل سرون دروسو، فرستاده خاص اتحادیه اروپا برای سومالیا، می گوید که آن کشور به یک روند جدید دموکراتیک که بتواند مساوات و اتحاد را در قبال داشته باشد نیاز دارد.
And in 2016 we will have a new democratic process in
that case it will not در سال 2016 یک روند جدید دموکراتیک خواهند داشت که پلان 4.5 در آن جا نخواهد داشت و بیشتر بر اساس حقایق نفوذ سومالیا استوار خواهد بود که شامل اقلیت هم می شود. بعض از نمایندگان جوامع اقلیت از این ابتکار سیاسی استقبال کردند، اما آنها می گویند که مساوات و عدالت باید در تمام ساحات سومالیا هم از نظر اجتماعی و هم از نظر اقتصادی احساس شود.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
گزارش وضع جوی امروز کابل و چند شهر عمده افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 5، آسمان آفتاب. کندهار 15، منفی 2، آفتاب. هرات 17، 2، آسمان صاف. قزوین 3، منفی 11، آسمان صاف. جلال‌آباد 17، 4، آفتابی. مزار 13، 3، آسمان صاف. بامیان منفی 7، منفی 11، آسمان صاف. فیض‌آباد 3، منفی 7، نیمه 7. خوست 14، 2، آسمان صاف. کندز 13، منفی 1، هوا آفتاب. لوگر 6، منفی 1، آفتاب.
دوستان عزیز، در بخش ورزش برنامه صبحگاهی خبرهایی را از جهان فوتبال برایتان برگزیده ایم. مسابقات لیگ کشورهای اروپایی همچنان ادامه داشته و وارد مرحله یک هشتم نهایی گردیده است. در این مرحله دو تیم فرانسوی، پاریس سن ژرمن و موناکو، با تیم‌های قوی بریتانیایی روبرو گردیده است. قرار است در مرحله یک هشتم نهایی تیم پی اس جی یا پاریس سن ژرمن و مساف تیم چلسی و تیم موناکو به دیدار تیم آرسنال برود. در مسابقه قبلی رفت میان تیم‌های پی اس جی و چلسی، تیم چلسی بریتانیایی توانسته بود پی اس جی را با نتیجه 3-1 به زانو درآورد. به گفته تحلیلگران، حال برای تیم پی اس جی فرصت خوبی برای انتقام گیری و جبران باخت قبلی آن تیم است، به خصوص اینکه یکی از بازیکنان خوب تیم چلسی آن تیم را ترک گفته است. مسابقه رفت میان این دو تیم به تاریخ 17 ماه فوریه و مسابقه برگشت میان این دو تیم به تاریخ 11 ماه مارس تعیین گردیده است. بورد نظارتی برای انتخاب رئیس فیفا دوشنبه تایید کرد که سپ بلاتر و رقیب‌های وی شاهزاده علی بن حسین از اردن، مایکل بون پراگ از هلند و حالا پس از ختم دوره نامزدی لوئیس فیگوی پرتغالی به صورت رسمی نامزد این سمت شدند. جروم شامگن، یک مقام سابق فدراسیون بین المللی فوتبال، مدعی پنجم این کرسی موفق نشد و گفت که از جمله 209 عضو فدراسیون بین المللی فوتبال تنها 3 نفر نامزد این سمت شدند. در حال حاضر اوراق این کاندیدا از سوی بورد نظارت فیفا بررسی می شود. و قرار است مسابقه دوستانه فوتبال میان تیم بی فوتبال افغانستان و تیم پاکستان روز جمعه در آن کشور راه اندازی گردد. تا کنون 3 بار افغانستان با پاکستان رقابت کرده که در 2 رقابت تیم افغانستان برنده گردیده است.
دلیل نگرش منفی مردان افغان در قبال پیشرفت زنان چیست؟ در برنامه امشب نجیب نوشابه، رادیو آشنا صدای امریکا، روی این موضوع بحث میکنیم. وقت پخش برنامه ساعت 7 شب. شماره تماس با ما 0790-010-070، رادیو آشنا صدای امریکا.
و آخرین گزارش، با افزایش جنگ در شرق اوکراین، واشنگتن و متحدان غربیان گزینه هایشان را به خاطر دخالت روسیه در این درگیری مورد بازنگری قرار دادند. برگردان گزارش صدای آمریکا را از سید ظفر هاشمی میشنویم.
یک روزنامه آمریکایی گزارش داده بود که واشنگتن فراهم کردن مهمات و لوازم نظامی را دوباره به اوکراین مورد غور قرار داده است. روزنامه نیویورک تایمز روز یکشنبه گزارش داد که رئیس جمهور باراک اوباما تا هنوز در مورد فراهم کردن سلاح گرم به قوای امنیتی اوکراین تصمیم نگرفته، اما حکومت او در مورد بازنگری را آغاز کرده است. ویکتوریا نولان در مورد تعهدات پیمان اتلانتیک شمالی بر امنیت مشترک یکدیگر پافشاری کرد.
All must contribute to NATO's new spearhead force, which will allow us to speed.
در نخست ما باید تعهدات امنیتی خود را برای یکدیگر نگه داریم. تمام شرکای ناتو باید به امنیت زمینی، هوایی و بحری یکدیگر در مرزهای شرقی پیمان اطمینان دهند. تمام شرکای ناتو باید به قوای واکنش سری سهم گیرند که ناتو را فرصت دهد تا در مناطق متشنج قوا اعزام کند. خانم نولان گفت که این تعهد پیمان اتلانتیک را قابلیت ایجاد مرکز سوق اداره را در 6 کشور می دهد که در خط مقدم جنگشان با روسیه قرار دارند. با گفته او، هدف موجودیت ناتو دفاع مشترک است و اگر چنین کاری نشود، نیاز به آمادگی تازه می باشد. دستیار وزیر خارجه ایالات متحده گفت که اروپا به گونه کلی با اوکراین صعود و نزول می کند. با گفته خانم نولان، خط مقدم آزادی برای اوکراین برای پیمان اتلانتیک شمالی یکسان می باشد. با اشاره به اقدامات اخیر روسیه مبنی بر حمایت از جدایی طلبان، این دیپلمات آمریکایی گفت که روسیه تا هنوز قابلیت این را دارد تا به عدم مداخله، احترام به تمامیت ارضی اوکراین و تشدید نکردن نزاع وضعیت را بهبود بخشد. The weapons and fighters will stop, hostages will come home, sanctions can start to roll back. And the fight that Moscow calls an intra-Ukrainian problem. وی گفت جریان انتقال مهمات و جنگجویان توقف خواهد یافت. اسیر شدگان به خانه هایشان برخواهند گشت. رفع تعزیرات وضع شده آغاز خواهد شد و جنگی که روسیه آن را مشکل داخلی اوکراین می‌خواهد واقعاً به همان گونه مبدل خواهد شد. دستیار وزارت خارجه ایالات متحده گفت که حکومت آمریکا و شرکای اروپاییان حین وضع تعزیرات سکتورهایی را در نظر گرفتند که قوی‌ترین ضربه را با روسیه بزند تا از مداخله در امور اوکراین و حمایت از شورشی های جدایی طلب دست بکشد. در گزارش نیویورک تایمز آمده است که جان کری وزیر خارجه، مارتین دمسی لیدر سیز عمومی قوای مسلح و سوزن رایس مشاور امنیت ملی آمریکا همه آماده صحبت در مورد فراهم کردن سلاح به اوکراین می باشند. نیویورک تایمز از نقل چک هیگل وزیر دفاع ایالات متحده نگاشته است که او از قبل آماده فراهم کردن سلاح و مهمات به قوای حکومتی اوکراین بوده است. رئیس جمهور اوکراین در ماه نوامبر سال 2014 از حکومت آمریکا خواهان کمک نظامی شده بود.
فشرده اخبار، نیروهای کردی عراق میگویند که قبر دست جمعی را که در آن حدود 25 تن از اقلیت‌های ایزدی که گفته می‌شود توسط تندروان گروه دولت اسلامی کشته شده باشند پیدا کردند. مقامات امنیتی و قومی یمن میگویند که در نتیجه حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی حداقل 4 تن از مظنونین گروه القاعده در آن کشور کشته شد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که قطر یکی از شرکای مهم ائتلاف بین‌المللی به رهبری امریکا در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه می باشد. یک انتحار کننده زن زمان کشته شد که موتر مملو از مواد انفجاری خود را در نزدیکی استادیوم ورزشی که رئیس جمهور نایجیریا یک تجمع انتخاباتی را برگزار کرده بود منفجر ساخت. این حادثه تلفات را در قبال نداشت. و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین پلان دارند تا بسیج عمومی را به منظور تقویت قوای جدایی طلب را اندازی کنند. دوستان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. امیدوار هستیم که شما بیننده تلویزیون آشنا و شنونده برنامه های شامگاهی رادیو آشنا باشند. برنامه های رادیو آزادی تا دقایق دیگر یا تا 30 ثانیه دیگر آغاز میشه. امیدوار هستیم که شنونده رادیو آزادی هم باشند. خداوند یار و مددگار همه‌تان، روز خوب و خوش را برای یکایکتان آرزو می‌کنیم.